بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع به خاطر نسيدين توسي در آداب المتعلمين بعد بيانه من که محل استشهاد ولابد دل طالب العلم من المطارحه و المناظره، می فهمان که ناچار است اون کسی که طلب علم کند این بحث علمیش را مطرح کند. مطارحه از باب مفاعله است و مناظره یعنی مورد نظرخواهی قرار بدهد، یعنی مطلبی رو که آدم میخوند به اون یکی بگرد گوش بده بیرم درست میگم، اونم به این بگرد گوش بده بیرم درست میگم. اینا میگن مطارحه و مناظره. معناش این است که علم بدون مطارحه و مناظره این طلب علم نشده است. این کسی که طالب علم است باید مطارحه و مناظره داشته باشد. فیم بقی ان یکون بالانصاف، اون کسی هم که هم بحث خودش و مطرح نظر خودش قرار می دهد یک کسی باشد منصف و تأنی و تأمل، با آرامش باشد و با تأمل باشد. الى انگال فائدتون المطارحه و المناظره اقوى فائده من مجرد تکرار. اینا فرمایش خواجه نصیر الدین طوسی است که تقریبا آزمایش کرده خودش، یک دوره احوالات خودش را این کتاب نوشته است. می فهمان مطارحه و مناظره فایدهش قوی تر است از تکرار. مثلا فرض کنید با مثال ما که لمعه میخونیم، اگر عوض یک دفعه خوندن دو دفعه شعرلمه بخونیم، سه دفعه شعرلمه بخونیم، ایشون فرموده است یک دفعه بخونید و مطارحه کنید و مباحثه کنید با هم دیگر، فایدهش بیشتر از این است که چند دفعه بخونید. از این لمعه اینجا پاشیم بریم لمعه دیگر، یا لمعه دیگر پاشیم بریم، مثلا اصول فقه همونجا بخونه، همینجا کفایه همونجا بخونه همینجا. ایشون فهموده است که المطارحه و المناظره اقوى فائده من مجرد تکرار، لان فیه تکرار مع زیاده. در موقعی که انسان مطارحه میکند و مناظره میکند ناچار جلوتر باید مطالعه کند. یه دفعه که انسان مطالعه میکند به ذهن خودش باید بسپرد، موقعی که میخواد بگد این گفتن خودش یک تأمل متقدم لازم داره که چی داره میگه. همین تراکی که نمیشه گفت، لابد یه ذره باید فکر کرده باشد. اون وقت خود این هم به منزله یک مراجعه دیگریست. وقتی که القاء به غیر میکند این هم یک تأمل دیگری میخواد، کنه و یه دونه مباحثه مشتمل است بر سه تا مطالعه. یکی جلوتر در ردیف میشیند در ذهن، یکی موقعی که میخواد بگه تأمل میکنه، یکی هم القا که میکند، این میشد مکرر. به خلاف این که آدم باید پای درس بنشیند، پای درس فقط از قوه سامعه استفاده میکند، اما این پس دادنش یه قوای دیگری باید به کار بیفتد تا تحویل گرفته شود. میگه لأن فیه تکرار و زیاده. و قیله خواجه نصیر الدین طوسی فهموده است قیله مطارحت و ساعت خیر من تکرار شهر. اگر یک ساعت انسان بنشیند و با هم مباحثه کند بهتر از این که 30 دفعه تکرار کند، که این شهر یه ماه یا 29 روز رسید. یه بحث شهرلومه را 30 دفعه آدم به 30 درس حاضر بشه، یک دفعه ایشون خمود از انسان بنشیند به همدیگر، برای همدیگر مطرح کند و نظر خواهی کند، این بهتر از تکرار شهرن است. لکن بازم قید میکند لکان منصفن سلیمت طبقه، کسی که باش مطالعه میکند انصاف داشته باشد و طبع سلیم منحرف نباشد، ناشدال بمونه. و ایاکم المناظرت مع غیر مستقیم طبقه، دور کن خودت را با مناظره کردن با کسانی که طبعشون مستقیم نیست. فان الطبیعت مسترقتون، یعنی طبیعت میدزدد. اگر بنا باشد انسان یک هم مطرح و هم نظر خواهی که از کسی میکند، یعنی هم مباحثش، یک کسی باشد که غیر مستقیم طبع باشد، طبع انسان هم از اون میدزدد. فان الطبیعت مسترقتون و الاخلاق و متعدیه، اخلاق هم تجاوز میکند. الا انگال و ین بقی اشتفاونی میناشی جایی دارد تا اینجا، و ین بقی ان یکرر سبق الامس خمس مراتن، یعنی اونی که دیروز خونده است امروز و فردا و پس فردا و پس اون فردا مکرر کند تا 5 دفعه. و ین بقی ان یکرر سبق الامس، یعنی اونی که دیروز سبقت گرفته و در مجلس بحث مثلا در ذهنش قرار داده، 5 مرتبه مکرر کند. و سبق الیوم الذی قبل الامس، مال پری روز را 4 مرتبه. و سبق الذی قبله 3، اون مال پس پری روز 3 روز پیش را 3 دفعه. و الذی قبله، اونی که 4 روز قبل از این بوده 2 دفعه. و الذی قبله واحد، اونی که روز ششم خونده بازم امروز مباحثه کنه. و لا اقل از این که آیانی که تحصیل میکنن 2 تا مباحثه اقلا باید در هر درسی داشته باشه، یکی اون مباحثه ای که همون روز یا همون شبی که میخونن فرداش قبل از اون که مجلس بحث حاضر بشون یه دفعه مباحثه کنن، یک دفعه هم یه هفته دیگه، و اونی که افید است و اقوا فائدته نه اون دومیه. اون اولی البته سبب ملکه میشد که در ذهن انسان مستقر میشد، اما اون دومی رو که یه هفته دیگه آدم مطالعه میکند و دوباره با رفیقش مباحثه میکنه خودش میگه دیگه یادش نیست که یه هفته پیش اون مثلا گوینده چجور گفته بود، تقدیم و تأخیرش چجور بود، خودش میگه. این استعداد خودش پیدا میکنه که اگر یک کتاب شهرنامه ای ان شاء الله اینجوری خونده بشه آخرش برسن اولش باید درس بگیره دیگه، احتیاج نداره که خودش باید بگه باید دیگه، چون این قوه نفس انسانی مثل حالت کشش را داره، هر چه آدم ویلش کنه تا صفر واش داده، هر چه کششش بدی باز میشه، و این باید استفاده کرد از این قوا و اکتفا نکنیم به صرف همون استماع. استماع مثل پای منبری میشه که آدم پای منبر یه گوینده ای شنوند، مثلا می نشینه دو سخنران بعد ازش بپرسن، چون بنا ندارد که ترتیب بدن، متوجه میگه خواهی چی داره گفت، اما حالا تقدیم و تأخیرش چجوری بوده بنا نیست. اگر مجالس بحث هم به منزله پای منبر باشد، یعنی انسان بنشیند و گوش بده و بپوشد، فردا شب اون یکی صفحه، پس فردا شب اون یکی صفحه، غایت و امرش که این است که یک قدیم مطالعه کند بعضی جملاتی که مجمله او را بپرس. این را به فرمایش محقق توسی خواجه نصیر الدین توسی میفهمان که فایده نمی کند و باید اقلن لا اقل حالا این لا اقل شما خودمون بنده یادم نیست که هر بحثی که از اول جامع المقدمات تا چندین سال در سعای بروج دیر رضوان الله علیه می رفتیم بی مباحثه این یک کلمه را، چون عامل عالم بلا در این یک کلمه عمل کردیم. رضا خدمت آقایون عرض میکنیم که در هر درسی و در هر مجلسی که حاضر می شوید درس ها را یکدی کم کنید و لا یزال من درسن الى درسن، در احوالات موسی بن جعفر می نویسن لا یزال من حبسن الى حبس، اینجوری نباشد که من درسن الى درسن تا اینجا یکدی دیر می شد ساعت ها در می آره می گن آه وقت گذر، یعنی اونجا دیر شد، اونجا هم اولش نمی رسه، اینجا هم آخرش نمی رسه، 2 تا نصفه حکم یکی را نداره، یه دونه کامل بهتر از 2 تا نصف است. بنابراین در مجالس درس را آیون کمتر کنند و عوضش مجالس بحثشون را زیاد کنند، حالا یه دونه مثال بنده عرض میکنم که اون طرفش الانم هست. اون سالی که من حجره بودیم هنوز متأهل و حرفا نبود، یه نفر در این طرف ما سیفیز یه منشست، بنده اون طرفی که دالون طرف رود خونه میرن اونجا حجره آخری، اون گل گرفته بود که سه از شب اشتباهاتی دارد بیاد بپرسه. اون وقت این سمه دیگه میخون، ساعت سه از شب که میشد کتاب برمی داشت میآورد، یه شب آمد یه جملاتی را اونجا پرسید، فردا شب دیم همونجا دوباره، پس فردا شب دیم همونجا. من یه قدی ناراحت نگفتم خیلی که دیشب گفتم پری شب گفتم چه خبر؟ گفت من تا نفهمم رد نمیشه. میگفت همین سمدی سه روز الان اینجا دارم میخونم، یعنی سه روز این یه تیکه الان مغنی میگد، متول میگد، منطق میگد، نمیشه چی میگد. چرا؟ برای اینکه ابتداعا این کسی که درس میخونده میگفت تا نفهمم رد نمیشم، و اینی که دیشب گفتید نفهمیدم، پریشب هم گفتید نفهمیدم، امشب میخوام بفهمم مثلا اینطوری. اگر اینجوری کسی بنای عملیش را بگذارد، این یه مقداری که کوشش بکند چه بسا ممکنه که یه مقداری از لوم عراق انسان بخواند، بقیه شا یه همباسه اینجوری منصف متعمل متعنی داشته باشد، با هم بتوانند با هم باسه کنند، موازه اشتباهات نما خیاد داشت میکنند چه لازم نیست که. اما اگر این جوره هایی که مثلا گاهی دیده میشد یا شنیده میشود که فقط درس میخونند میپوشند فردا، اون یکیش پس فردا، اگر اینجوری باشد این درست گرم و گرم یه مسائلی عوام الناس هم پای منبر یه آقایی که درس خارج میگد بنشینن ملتفت میشن یه چیزایی، اما اون نمیدونه صد و ذیل مطلب چی بود، از کجا این روایت دلالت داره، از کجا استنباط کرد. خب گاهی مرحوم آیت الله بروجردی که درس میگفت عوام الناس چی میامدن در مسجد بالا سر بودی، شما مسجد بالا سر درس میفهمودن، خب بعد گوش میدادن، خیلی هم استفاده میکردن. حتی یه نفر یه روز آقا که از من برآمد پایین گفت آقا خیلی خوب مسئله گفت، لکن یه نقصی داشت، گفت چی؟ گفت روزه نخون، مصیبت نخون. به خیالش این آقا منبر رفته مصیبت بخونه، میگفت فقط نقصش این است که این مصیبت نخون، همون حرف هاش زد آمد پایین. حالا اینجوری نباشد که آدم به نظرش مصیبت خانی بیاد و گریز نزد و آمد پایین، اینجوری نه، باید که چیز بشه. این عبارات ها بنده یادداشت کردم برای خدمت آقایون عرض کنم که اگر یه وقتی عرض میکنیم که مباحثه کنید این عرض کنم چیز بشه، این فرمایش بزرگان است، ولا بد له من المداومه في العلم من اول التحصيل الى اخره. اینم جمله دیگره محقق طوسی است. این نه معناش این است که از اول عمرش تا آخر عمرش تو حجره باشه، تا اون وقت ما اعتراض بکنیم پس فایدهش چیه، این تحصیل فایدهش چیه؟ اگر من اول تحصیل الى آخرهی باید مداومت در علم داشته باشد. مثال واضحش را مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون در این حالی که مرجع بود و هم فقرا هم طلاب هم سوال جوابهای متعدد هم سایر اموری که مربوط به مملکت بود، گاهی پیش آمدهای حوادثی میکرد، پیش آمدی حادثه ای رخ میداد، مراجعه بیشون میکردن، در همه اینها را حاضر بود، لکن به مقداری که در زمان طلبگیش مطالعه میکرد خادمش میگفت، آقا میگفت کم نکرده. اون ساعاتی را که باید مطالعه کند، مراجعه به کتب بکند، مطالعه حدیث بکند، روایت بکند، اون ساعات را به هیچ چیزی ارزش قائل نبود. حتی یکی از اطرافیهاش میگفتن یه مبلغ زیادی سهم مبارک امام علیه السلام از پاکستان، یه نفر پاکستانی از این متمولین و فلان فلان آورده بود خدمت آقا، چند میلیون. آقای بروجردی اون از کتاب خونه مطالعه میکرد، کلیدش میرفت تو، کلید در گفت میکرد تو بود. اون یه کلید هم خادمش داشت که اگه یه وقت ضرورت اقتضا کرد از اون طرف. اون پاکستانی اصرار کرده بود که این پول را به خدمت آقا بدید، من میخوام برم. آقا دیده بود یه دفعه اون حاج احمد خادمش بود مرحوم شد، در باز کرده آمد تو، چنین آقا غضب کرده بود، گفته بود آخه به چه مناسبت آمدی تو کتاب کنم وسط مطالعه من؟ گفته بود اینجوری یه پاکستانی پول زیادی آورده میگه که میخوام زود مرخص بشم. گفت کی گفته پول بیاره؟ بره، نمیخوام. اصلا اون پاکستانی را دست رد به سینه زدن، گفت نمیخواد. بعد اون زرنگ بود، آقا رو میشناخت، او گفت که حالا تو میخوای بری یه روز دو روز اون آقا حواس جاب شد، من یه روز دوباره در اون ساعت معینی که مطالعه ندارد
ایشون گاهی شوخی میکرد، میگفت آقا موقعی که مطالعه میکنه جبرائیل هم حق نداره بره پیشه. این مطالعه اینا ارزش داره، یعنی ارزش مطالعه بیش از جبرائیل هم هست. یه مطالعه میکرد چیز بفهمد دیگه، جبرائیل برای چیز نازل علم بود دیگه، علمی آورد برای پیغمبر، خب اینا میخواد علم تحصیل بکنه. اما اگر انسان در بنای تحصیلش این باشد که ساعات مقرر معینی داشته باشه برای مطالعه، برای مباحثه، برای مراجعه، برای چی، وقت اون زیادی هاشو حالا خواهی یه چیز دیگه. و اما اگر یه شب مهمون میاد، یه شب میخوایم ببینیم فلون کس سخنرانی میکنه، امشب نوارشو بگیم چی میگه، یه شب چی، اینها همه مزاحمت داره، ولی اینا خلاف شرع نی، لکن در مقابل این تحصیل علمی که این همه ارزش داره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و ان الملائکه لتذو اجنحتها لطالب العلم الى غیر ذلک من الآیات و الروایات. در مقابل اینها اون مطالب جزئیه ای که میخوام ببینیم که یکی گفته دنیا چه خبره، مقابله ای نداره، ارزش نداره. لذا بنده تقاضام اینه، از اول همیشه در هر مباحثه عرض میکردم که هر یکی از آقایون که هر درسی در هر کجا میخونن با هم قرار بزن مباحثه کنن، و اگر مباحثه نمی کنن شاید مثلا نیان بهتره. یعنی اگر اذا دار الام که آدم یه درسی بخوند بی مباحثه یا اصلا نخوند، خب اون یکی درسو بهتر میرسد. خب یه ساعتی که اینجا هدر میکرد اینها، این وقت درس خوندن نمیشد بی مباحثه. از این جهت این را ما عبارت بزرگان را نوشتیم که بهتر آیون، البته کلام بزرگان بزرگ کلام هاست، بهتر از کنم که مورد قبول قرار میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کانال ایسا او به جز انشاء انفت ترکه کن نصف قبل قول هم معلیمین، اگر چانچه وصیت به جز شایع باشد. مسئله این بود که اگر ورثه ها اجازه دادن نسبت به اون زائد بر ثلث بعد از آنی که این موسی از دنیا رفت، ادعا کردن که ما خیال میکردیم که این کمه، حالا معلوم میشه خیلیه. اینجا وقتیشون فرمودن دو صورت دارد، یک صورتش این است که به جزء معینی وصیت کرده، گفته است این گالی را، این ملک را، این مغازه را، حاضیت شخص خارجیه، این را بدید. این ادعاشون قبول نمیشه، بگن که ما گمون میکردیم این گالی 5000 تومان بیشتر نمیارده، حالا که معلوم میشه 10000 تومان میارده، نه. یا خیال میکردیم این 5000 تومان در مقابل بقیه داراییش چیزی نیست، و حالا میبینیم که نه، داراییش همش عرض کنم که 10000 تومانه، 5000 تومان نصف داراییش میشه، ما اجازه نمیدیم. اینجا فهمودن قبول نمیشه. و اما شق ثانیش، و این کانال ایسا او به جز انشای انفتره، که اگر وصیت این موسی به یک جزئی که شایع است در ترکه، اصطلاح مشا اونی را میگن که هر جزئی از اجزا را دست بزنی، یک کس مشاش مال اینه. مثلا هم گفته است که نصف دارایی مرا خرج کنید. اینا خیال میکردن مجموع دارایی این 10000 تومانه، مثلا 20000 تومانه، گفتن خیلی خوب 10000 تومان خرج میکن. بعد معلوم شد دارایی این 1,000,000، اینا باید 500000 تومان خرج کنن. و حالا ادعا میکنن که ما اینجوری قبول نداریم، خیال میکردیم داراییش کمه و حالا نمیگه. یا اینکه نه، اون نصفش را که خیال میکردن، خیال میکردن داراییش این مقداری که اینا اضافه اجازه دادن کم میشد، حالا معلوم میشه اون اضافهش زیاد میشد. آیا اینجا قبول میشد دعوای قلت بکنن یا نه؟ و این کانال ایسا و به جز انشای انفت ترکه، جزئی که شیوع در ترکه دارد، یعنی هر جزئی از اجزا را دست بزنی، یه جزئش مورد وصیته، مثل نصف، بگرد نصف مال مرا خرج کنید. قبل قول هم مالیمین، این وقت اگر ادعا بکنن که به گمان ما که نصف داراییش کم میشد، حالا معلوم میشه نصف داراییش خیلیه، اینجا قسم بخورن قبول میشه. یعنی در کتاب القضا نوشته شده است که البینتو علی المدعی والیمینو علی من الدعی علیه، یا والیمینو علی من انکر. مقتضای قاعده این است که مدعی باید بینه بیارد، لیکن اینجا با اینکه مدعی ها میفهمن قسم بخوره، چند جا استثناء شده است که مدعی باید قسم بخورد. اینجا چون این ادعا میکنن ظن قلت را و مدعا علیش میته، میته دروای برمیه که جایی که استثناء شده دروای برمیته، در دعوای بر میت صرف بینه کفایت نمیکنه. اگه یه کسی از دنیا رفته بعد از او یکی پیدا میشه میگه از این مرحوم ما اینقدر طلب داریم، میاد دو نفر شاهد عادل میارد که گواهی میدن که این از این مرحوم طلب داشته، فرمودن این کفایت نمیکنه، باید قسم بخوره. با اینکه مدعیه باید دعوای بر میت، دعوای بر صغیر، دعوای بر مجنون، بر سفیه، اینایی که قصرن به اصطلاح، اینایی که عرض کنم که ولی دارن، یک کسی دیگه ولایت بر اینها دارد، دعوای بر اینها صرف شهادت شهود کافی نیست، بلکه یمین مدعی هم زمینه بشه. اینجا هم همینجوری اتفاق میفته، یک کلمه صادقه شه. این چون میگه من خیال میکردم کمه و فرض نشه که اون میت وصیت به نصف کرده، میخوان اگه از این کم بکنن بر علیه میت، یعنی برای میت کم تخرج میشه، اینجا وقت یمینم باید زمینه بشود. گو بلا قولهم مع الیمین، چرا؟ لجواز بنائهم علا اصالت عدم زیاده فظهر خلافو، برای اینکه اینهایی که دعوای قلت میکنه ممکن است بنا گذاشته باشن بر اصالت عدم زیادت المال، یه وقتی مالش کم بوده موقع وصیت هم خیال کردن همونه، برای اینکه استصحاب میکنن عدم زیادی را. حالا این اصالت عدم زیاده ظاهر شد خلافش، اینجا ما باید قسم زمینه بشه تا اینکه این تدارک این اصالت عدم زیاده را بکنه. عکس اول، عکس اولی که عین معینه شخصیه را وصیت کرده بود اونجا به عکس، یعنی قولشون قبول میشد بدون اینکه شهود لازم داشته باشن اینا، این یک قول. قول دوم، وقیل یقبل قولهم فی الموضع این، چه عین معینه شخصیه باشد چه وصیت به جزء مشا، در هر دو مورد قبول میشه.
در اول چه قبول نشد دیگه؟
بله؟ بله، عکس اول برای همینه، یعنی در عکس اولی فهمودن قبول میشه، قبول نمیشه. فاین کان ایسا به این معینه لم یقبل منه لان الاجازه لقت الان، لم یقبل یعنی دعواشون قبول نمیشه، وصیت نافذه، دعوای اینا قبول نمیشه. حالا من تعبیرش اشتباه شاید گفت، یعنی اونی که وصیت کرده نافذه و اینایی که خیال میکنن که کمتر بوده این دعواشون قبول نمیشه. در قسم دوم میفهمان که قول اینا قبول میشد، یعنی نه وصیت نفوذ نداره. بله درست. وقیل یقبل قولهم فی الموضع این، یعنی قول این ورثه ها پذیرفته میشد در هر دو موضع، یعنی نباید عمل به وصیت که از یاده بر اون سرس، لان الاجازه فی الاول و ان وقعت علی معلوم، اونی که استدلال کردن گفت لان الاجازه وقعت علی معلوم لهم فلا تسمع، میفهمان درست است که اجازه در قسم اولی گرچه واقع شده بر معلوم، الا ان کونه به مقدار جزء مخصوص من المال کن نصف لا یعلم الا بعد العلم به مقدار ترکه، الا اینکه بودن اون معلوم که مثلا گفته است که این قالی را یا این مغازه را بدید به فلانی، بودنش به مقدار جزء مخصوصی از مال، آیا نصف دارایی اینه یا ثلث دارایی اینه، این دانستن هم میشود الا بعد از علم به مقدار ترکه، و فرض نشه که اینا علم به مقدار ترکه نداشتن. پس بنابراین قول اینها در قسم اول هم پذیرفته نمیشد، در زمینه پذیرفته میشد که اینا مجموع ترکه را بدانن مقدار چقدره، اون وقت این شیء معلوم را بگن که به همون نسبت درسته، و اما مقدار ترکه را نمیدونن، اینجا این گیله میگه قبول نمیشه. الا اینکه بودن اون معلوم به مقدار جزء مخصوصی از مال، یعنی به اندازه نصف دارایی این موسیه، این دانستن می شود الا بعد از علم خود ورثه به مقدار ترکه، این یک دلیل. ولانه که محتمل ظنهم قلت النصف فی نفیه یحتمل ظنهم فی نفسه یحتمل ظنهم قلت المعین بالاضافه الى مجموع ترکه ظنن منهم زیادتا. دلیل دومش این است که در اون قسم دوم که وصیت به جزء مشاع کرده، در این جزء مشاع همینطوری که احتمال داده می شود اینها خیال میکردن که نصفش اینقدر نمیشه، به خیالشون که نصفش 5000 تومان بیشتر نمیشه، حالا معلوم میشه نصفش 50000 تومان میشه، اینا خیال میکردن ظنشون قلت نصف را فی نفسه، یعنی فی حد ذات نصف دارای این کمه، همین جوری که اون احتمال هست یحتمل ظنهم قلت المعین، یعنی در قسم اول هم ممکنه که
احتمال داده شود که زن بله اون معین کمه، به خیالشون این قالیچه‌ای که این وصیت کرده بیش از 5 تومن نمیارزه. خب ممکنه که حالا بیش که میارزد با همه همین قسم دومیه، همینطوری که در قسم دومی شما میگید قبول میشه به جهت خاطر اینکه اینها خیال میکردن کمه، حالا زیاد در اومده این قبول نمیشد، این چه دعواشون بدون یعنی با یمین قبول میشد و وصیت نافذ نیست، در اولی هم همین احتمال هست، به جهتی که احتمال دارد که اون شیء معینی که وصیت کرده به خیالشون قیمتش کمه، حالا معلوم شد که اون شیء معین قیمت زیاده. کما احتمل ظن این ورثه قلت نرسلاف دفی نفسه فی حد ذاته، احتمال داده میشه در قسم دوم ظنهم قلت، در قسم اول یعنی ظنهم قلت المعین بالاضافه الى مجموع ترکه، خیال میکردن که اونی که معین کرده به نسبت به سوی مجموع ترکه کم میشد، بعد معلوم شد مجموع ترکه خیلی نیست و این خیلی میشه. ظنن منهم زیادته ها، در حالتی که ظن از اون تره ورسه بوده زیادتی اون ترکه را، بعد این کشه و بر این که نه ترکه زیاد نی. و اصالت عدم ها در قسم اولی که گفتید که اصالت عدم و زیادت المال، این لا دخل لها فی قبول قول هم، این در قسم دوم گفت قبل قول مال یمین لجواز بنایم علا اصالت عدم زیاده، ایشون می شمان اصالت عدم زیاده این دخالت ندارد در قبول و عدم قبول، برای اینکه اصالت عدم زیاده میگن اصل به اصطلاح لوازم حجیت ندارد در محل خودش، گفتن اصل مثبت حجت نیست، مثلا اگر شما یقین داشته باشید که این دوتا مکان یکیش پاکه یکیش نجس هست، لیکن نمیدونید کدوما پاکه کدوما نجس، یکیشو میدونید حالت سابقش پاکی بوده، استصحاب طهارت اینی که میدونید اثبات نمی کند نجاست اون طرف دیگر را، مگر عقلن شرعن ثابت نمیشه، اسم ایرا می زنن اصل مثبت، یعنی انسان اگه علم اجمالی داشته باشد به نجاست عهد الانائین عهد المکانین عهد طرفینش حالت سابقش طهارت باشد، شما استصحاب طهارت عهد طرفین بکنید اثبات نجاست طرف دیگر را نمی کنه. چنان بلی اگه بینه اقامه بشد بینه میگن لوازم حجته، یعنی دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که این تیکه پاکه، این معناش هست که اون یکی نجسه، اما در اصل میگن اینجوری نیست استصحاب بقاء طهارت، اینجا از این قبیله اصالت عدم زیاده اصلیست، لیکن لازمه عدم زیاده این است که پس این کم بوده پس این وصیتش چه چیزه نافذه، مثلا میفهمان نه این کفایت نمی کنه. و مجرد بله و اصالت عدم زیاده دخلی برای او در قبول قولشون و عدم قبول قولشون، این چرا لامکان صدق دعواهم، برای اینکه ممکن است که اون دعوایی که ورثه ها دارن که گمون میکردیم کم میشد راست باشد، و تعذر اقامت البینه علیها و متعذر باشد اقامه بینه بر اون دعوا، مثلا گاهی وقتا بعضی مدعاها هست که نمیشه آدم اقامه بینه کند نسبت به قلت مال و کثرت مال، چگونه میشد بینه اقامه کرد که این بیشتر از این دارایی نداشته، ممکنه در جیب بغلیش یه ذره الماس بوده اون الماس مثلا 1,000,000 قیمتش، خواهی نمیشه این که گواهی میدن است که خب ملکش و مالش و قلیشش اینا شد، اما تمام خورد ریزای دارایی اشخاص را هیچ کس اطلاع ندارد که بینه قائم بشه، و تعذر اقامت بینه بر اون ترکه، ولأن الاصل عدم العلم به مقدار ترکه علی تقدیره. دلیل دیگری که این دو صورت فرقی نمی کند این است که چه به تقدیر این که جزء معینی را وصیت کرده چه به تقدیر این که به جزء مشاع کلی وصیت کرده، هر دو اینا اصل است که انسان نداند مقدار ترکه را، به جهتی که وقتی بود که نمی دونست مقدار ترکه را، حالا این الوصیت نمی دونیم اینا علم پیدا کردن یا نه، از عدم علم به مقدار ترکه است، چه جزء معین باشد مصابه چه جزء مشاع باشد، ولأن الاصل عدم العلم به مقدار ترکه علی تقدیرین، یعنی چه به تقدیر جزء معین چه به تقدیر جزء مشاع، و هو یقتضی جهالت قدر معین، اصالت و عدم العلم اقتضا دارد جهالت قدر معین از ترکه را، همینطوری که در مشاع اینجوریه، یعنی صورت دوم، ولی امکان ظنهم انه لا دین علی المیت، خب یکی دیگه خانه این که به حسب قرآن مجید و روایات دین مقدمه بر ارث، مقدمه بر وصیت و بر ارث هر دو، اول باید بعد از کفن دین باشه. حالا اینا خیال میکردن این بده کار نیست. خب گفتن خیلی خوب، اینی که وصیت کرده اینو ما امضا میکنیم. بعد معلوم شد که مبالغی هم بده کاره. خب اون بده کاریاش را رد بکنن، این وصیتش هم رد کنن، برای وصیت برای ترکه ورثه ها اقل و قلیل میمونه. اینا ممکنه دعوا بکنن که ما نمیدونستیم که اینقدر بده کاره ولذا او را امضا کردیم. حالا که معلوم شد اینقدر بده کاره، زائد بر ثلثش امضا نمی کنیم، ما قبول نداریم. این دارد ما ان الاس عدمه، با اینکه نسبت به دینم کسی شک بکنه اصل نیست کسی مدیون نباشد، لیکن اگر ثابت شد که مدیون بوده این وقت دعواشون درست میشه. و هذا القول، یعنی این قولی که گیله گفته است که یقبل قولهم فی الموضع این و زائد بر سورس نفوذ ندارد، چه جز معین باشد چه جز مشا، این میفهمون متجهون، این قول وجیه است و این قول درست. و حیث و یحلفون علی مدعاهم، پس نتیجهش این شد که اگر کسی وصیت میکند به جزء معینی یا به قدر مشاعی و زائد بر سورس و ورثه ها در حال حیات این را امضا کردن، به گمانشون کم میشه بعد از فوتش به واسطه یکی از این پیش آمده یا دین دارد یا داراییش زیاده یا فلانه، میبینن زیاد میشه، این میفهمه قول اینا قبوله و نباید که زیاده بر سورس بدون امضای اینها عمل بشد، بگیم که چون وصیت امضا کردن درسته. و حیث و یحلفونه، حالا بنا شد که قسم بخورن اینجوری بر مدعای خودشون، یعطا الموسا له من الوصیه ثلث المجموع و مدعوه ظنه من الزائد، هر کجایی که قسم بر مدعای خودشون خوردن اون موسا له که باید یه چیزی بهش بدن که این وصیت کرده، عطا می شود موسا له از وصیت ثلث مجموع و ثلث اونی که ادعا کرده اند ظن او را از زائد، یعنی اینا به اون مقداری که مظن نداشتن که زیادیه اون مقدارش که زائد بر چه چیزش نافذه، زائد بر سورسش نافذه، یعنی موقعی که این وصیت کرده این فرش را بدید به زید و این فرش 5000 تومان میارزه، اینا خیال کردن که سورسش 4000 تومانه، گفتن خیلی خوب اون 1 تومان قابل نیست، به اندازه 1 تومان که امضا کردن، حالا این فرش بعد 10000 تومان میارزه اون 6000 5000 تومان دیگه اش به وسیله قسمشون برمیگردونن، نه اینکه اون چه که زائد بر سورس برگردد به مقدار سلس که فرض نیست که خودش حق داره شرعن امضا نمیخواد، زائد بر سلسش هم یه مقدار اینا گمون کردن که قبوله، زیادی شا ادعا میکنن ما خیال نمیکردیم اینقدر میشد، حالا که اینقدر میشد به اون مقداری که خیال میکردن میشه ما نافذه. فرض
اولم قسم میخواد بکنه؟
بله
فرض اولم قسم لازم هست
فرمایش ایشون بره، در هر دو صورت باید که چیز قولشون قبول میشه با 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 حرف حرف هم باید زمین میشه شهید ثانی. و حیث و یحلفون علی مدعاهم یعطا الموسا له از وصیت ثلث مجموع و ثلث اون چه که ادعا و خود اون نه ثلث او و خود اون چیزی که ادعا میکنن ظنش را از زائد بر ثلث که گمان میکردن زیاده بر ثلثش 1000 تومانه، خب به مقدار 1000 تومانش که اینا امضا کرده بودن فرض نه الان هم قبول دارن، زیادیش ها به وسیله حلف ساقط میکنن. خب این تموم شد، اینجا یک دقت داشتم. و یدخل فی الوصیت بالسیف جفنه، اگه کسی وصیت کرد شمشیر منو بدید به زید، شمشیر دا بیان غلافشان اگر دارن خود شمشیر بدن، یا اینکه نه غلاف هم جزشه، میفهمن نه غلاف هم جزشه، بزن شمشیر بدن، نه کسی هم مایل نمیکنه، کسی که میخواد برد جنگ شمشیر با غلاف همونه، موقعی که فرمونده واسه شمشیر دم میاره، مثلا آخر جنگ تن به تن بوده است دیگه، مثلا این آلات حربیه که فعلا اروپایی ها داره آوردن اینا که نبوده، آلات حربیه جنگ تن بود هم بوده و در روایت دارد که حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه الشریف که ظهور بکند برمیگرده به صدر اسلام، جنگ های دنیا همش جنگ تن به تن میشه، اون جنگ مردانه است، اینا جنگ مردانه نیست، از بالا مواد شیمیایی بریزند و بکشند و اینا جده چیز بی‌انصافی و بی خلاف بشریته، لیکن در زمان ظهور حضرت حجت مطابق روایات مثل صدر اسلام میشد که جنگ ها تن به تن میشد و زودتر خاتمه پیدا میکنه، اینجوری به جنتی که خب این غالب میشه و مغلوب تموم میشه، و اما اینجوری که هوا باشه آدم نمیدونه چه جوریه، از این جهت طول میکشد جنگ های اینجوری، اما جنگ زمینی تن به تن باشد یک طرفی میشه زودتر. حالا اگر کسی وصیت کرده که شمشیر مرا بدید به فلانی، میفهمون غلافش هم جزشه. و یدخل فی الوصیت بالسیف جفنه به فتح اولیه، جفنه و جفنه مثلا نباشد، جفنه و هو قمده به کسره، و اون عبارت از قمدش هست که اینا قمد و قمد نخونیم، یعنی به کسر قین بخونیم، یعنی غلافش. و کذا یدخل حلیته، مثلا شمشیرهایی که درست میکردن یه چیزای آویزون میکردن مرصعش میکردن به ورشو و نقره و مثلا اون دست های اینا هم جزء وصیت حساب میشه، میفهمان که و کذا یدخل حلیته یعنی اون زینتش لشمول اسمه لها برای اینکه اسم سیف شامل اون هلیه هم میشه عرفن و این اختصلقتن به نسل، گرچه شمشیر اونی را میگن که تیزی دارد اون تیزیش، اما دیگه اون مرسعش و ورشوش و نقرهش که آویزون کردن چرم های کچلو کچلوی که در دستش آویزون میکن، اینا مفهوم لغوی شمشیر نی، لیکن در نظر عرف اینا هم جز شمشیر حساب میشه. و اگر اختصاص داده می شود کلمه سیف لغتن به نسل، یعنی اونی که تیزی دارد، و روایت ابی جمیله به دخوله ها شاهدون معلوف، روایتی هم ابی جمیله مفضل ابن صالح اسمش بوده، او نقل کرده است برای اینکه اینها داخله، این هم می فهمان شاهد است علاوه بر او. و به صندوق اگر وصیت کرد که این صندوق رو مرا بدید به زید، لباسایی که تو صندوقم هست همینجوری میگه این صندوقو بدید، حالا تو این صندوق لباساش هم هست، اون صندوقا ما لباساش هم بهش بدن. اسوابه مگه قرینه برخلافش باشه، اسوابه الموضوعه فیه، لباسهایی که نهاده شده است در اون صندوق، و کذا غیرها من الاموال المذروفه. و به سفینه ای گفت این کشتی را بدید، این بلم را بدید به فلانی، متاین که تو کشتیه داخل در کشتیه دیگه، اونم جزء وصیت حساب میشه و فضل آده بر سلسش نه. و به سفینت متاعها الموضوع فیها اندر اکثر، متاعی که نهاده شده است در اون سفینه، اینم داخل است در نزد اکثر علما. و مستنده هو روایت ابی جمیله عن الرضا علیه السلام و غیرها مما لم یسه حسنده هو. خود ابی جمیله را در علم رجال تضعیف میکنن، مفضل مثاله را یقدی میگن قالی بوده و چی بوده از حقا، اون وقت ایشون میفهمان مستنده روایت ابی جمیله عن الرضا و غیر روایت ابی جمیله از چیزهایی که، یعنی از روایاتی که لم یسه حسنده و سندش به سر حد صحت نرسیده. ول عرفو قد یقضی به خلافهی کسیفی کثیر من الموارد، میفهمان در این گونه از الفاظ باید که به رجوع به عرف کرد، یعنی مفاهیم الفاظ رو باید القاء به عرف کرد، مگر اونجایی که شرع برخلافش فرموده باشد تعبده، اون وقت شمشیر و مثلا صندوق و سفینه را همچنینیست که عرف در هر ستا حکم بکنه به این که ماف صندوق و ماف سفینه، یعنی کشتی را گفته بده اما توش مال تجاره هست اون که جز کشتی حساب نمیشه. ولذا میفهمان ول عرفو قد یقضی به خلاف این در کثیری از موارد، و حقیقت المصابه مخالفتون للمظروف، حقیقت مصابه که عبارت از سفینه یا صندوق باشد، این مخالف با مظروف است که عبارت از اسواب و متاع باشد، ظرف با مظروف دو تاست دیگه. فعدم الدخول اقوا، داخل نشدن این اسواب در صندوق یا متاع در سفینه این اقواست، الا ان تدل قرینتون حالیتون او مقالیتون علا دخول الجمی، مگه یه قرینه حالیهی یا قرینه مقالیهی باشد که قرینه حالیه اون است که لفظی در کار نی، ولیکن مقام اختصار مثلا یه صندوقی که چیز است چوبیه همش جمع کنید چیزی نمیازه، اگه اون لباساشو در بیاری این دیگه منت نداره که برون کس وصیت کرد صندوقشو بدن به یک از علما، باید توی اون صندوق یقدر این لباسی چیزی باشد که ارزش داشته باشد که این قرینه مقامیه است، یعنی مقام و حال اختزا به اینجوری. مقالیه هم این است که مثلا یه لفظی میگوید، میگه که این صندوق مالو اما کفشا ما در بیاری، معناش نگه بقیه شده که در نیاری کفشا را در بیاری، یعنی پیرهن و لباس و قبا و عبا و اینا در نیاری، این قرینه مقالیه میشد که بقیه ماف صندوق جزء شهر. الا انتدل قرینتون حالیتون او مقالیتون بر دخول جمعی یا بعضش، فیثبت ما دلت علیه، پس ثابت می شود اون چه قرینه دلالت بر او می کند خاصتن. والمصنف اختار الدخول، اما مصنف فرموده وصیت به سیف و وصیت به صندوق و وصیت به سفینه، اینا همه جفن و اسواب و متا داخله، الا ما القرینه، ما ایشون به عکس فرموده گفته قرینه بر خروجش باشد. فلم یعمل به مدلول روایه، پس مصنف عمل به مدلول روایت ابی جمیله نکرده مطلقا، یعنی به قول مطلق عمل نکرده، بلکه در زمینه ای که قرینه نباشد حاشیه جمال، یعنی روایت ابی جمیله دلالت دارد برای اینکه به قول مطلق وصیت به صندوق و سفینه، ماف صندوق و ماف سفینه هم جزءشه، ایشون یه کلمه اضافه کرده فرموده است الا ما القرینه، پس مصنف هم عمل به روایت به اطلاقها نکرده،
مقیدش کرده که قرینه نباشد. حرم یعمل مصنف به مدلول روایت مطلقا، یعنی به قول مطلق عمل نکرده بلکه مقیدن به این که قرینه نباشد عمل کرده. فکانه تغییر دخول به قرینه اولا، حالا که بنا شده است عمل به روایت نشود، ایشون نتیجه میگیر. فهمون حالا که بنا شده است که مصنف هم عمل به روایت نکرده، بهترش نیست که ما میگیم، میگیم که داخل نیست الا قرینه باشد. فکان تغییر دخول بالقرینه اولا و یمکنو حمل الروایات علیه، روایت ابی جمیله و غیر اینها ممکنه حمل بر این بکنیم، یعنی قرینه بوده است. حضرت فرموده است که حضرت رضا مثلا فرموده اینم ما فی صندوق هم داخله، قرینه بوده است. ولو عقب الوصیت به مزادها، مسئله دیگر، اگه کسی وصیت کرده دنبالش یک وصیت دیگری که مزاد با اولیه، میفهمان وصیت بکن. خب وصایای متعدد مردم که میکنن گاهی وقتا چند تا وصیت نامه داره، اونی که آخر و تاریخ هست او رو باید عمل بکنه، بجن که اون آخری ما قبلی ها رو باطل کرده دیگه. و اگر وصایای متعددی بود، یکی سنه فلان، یکی سنه، یکم سنه 466 مثلا، اگر اینجوری شد اون آخری ها رو باید عمل بکنم. ولو عقب این موسی وصیت را، عقب در بیارد وصیت را به مزاد اون وصیت، بن اوسا به عین مخصوصتن لزیدن، در اون وصیت نامش نوشته که این عین را بدید به زید، ثم اوسا به حال امر، در وصیت نامه دومش یا خودش گفته بدید به ام، امید بالاخیره، به اخیره باید عمل، لانها ناقضتون للاولا، برای اینکه این میشکند اون وصیت اولی را نقضش میکنه. والوصیت جائزتون من قبله، خود وصیت از عقود جایزه است، یعنی میتونه که برگردد، و این دومیش قرینه بر برگشتن از اولیه. وصیت جواز دارد، یعنی لزوم ندارد حتما روی حرفش آدم وایسته تا آخر عمر، از قبل خود موسی، فتبطل الاولا، پس اولی باطل میشه. ولو اوصا به عتق رقبت مؤمنه، اگر کسی وصیت کرد بنده مؤمنی را آزاد کنید، وجب تحصیل الوصف به حسب الامکان، باید که بگردن تفحص کنن تا اینکه این وصف را که عبارت از ایمان باشد تحصیل کنن، واجب است تحصیل وصف ایمان به حسب. فإن لم یجد، اگر آمد و وصف پیدا نشد، اعتق من لا یعرف بنسبن، کسی را آزاد میکند که معروف به ناسبی نباشد. نسب را علما فرمودن علا قسمین، نسب عمومی و نسب خصوصی. اون ناسبی که علمای شیعه با دو طایفه دیگر از مسلمین حکم به نجاستشون میکنن، اون نسب خاصه. نسب خاص این است که با علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومینشون سر به سر راضی نیستن، دشمنن، بغض اینها را دارن، این میشد نسب خاص. اینا نجسن، فتوای علمای شیعه این است نجسن، و علت نجاستشون هم میگن برمیگردد به انکار آیه قرآن، چون آیه قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت فی القربا غیر از خلافت است و غیر از حکومت است. پس اگر علاوه بر اینکه اینا را حاکم و خلیفه و جانشین نمیدونن، اصلا دشمنن، این برخلاف آیه رفتار کرده. اما نسب به معنی العام این است که اینا را زدن عقب، میگن هر کی از مردم جمع شدن درست کردن، همون درسته. اون وقت این میشه نسب به معنی العام. در بعض روایت دارد که حضرت میفهمان که نسب این نیست که با ما دشمن باشن، نسب این است که با شما دشمن باشن، یعنی با شیعه ها. لأنکم تتولونا، چون که شما با ما دوستید اونا با شما دشمنن. این که انه اون منتهی میشد به اون، یعنی این شیعه ها چون عقیده دارن که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصله یا محبت این اهل بیت واجبه، با ما دشمنن، برای اینکه چرا این عقیده را داریم. حضرت صادق به حسب روایت میفهمه اینم نسبه، نسب این نیست که با ما دشمن باشد. ایشون در این روایت داره کسی اینجوری با ما دشمن نیست، لیکن با شماهایی که با ما دوستید دشمنی دارن، اون وقت اینم نسبه به معنی رحم میشه، به این معنا که اونها را از محل مجرای خلافت اصلیه منحرف میدونن، یعنی کنار میدونن تا نوبت چهارمی مثلا علی ابن ابی طالب حساب میکنن، اینم نسبه. حالا ایشون میفهمان که اگر مؤمن یعنی اثنا عشری تهیه نشد، اونی که معروف به نسب نیست اقلن او را ذات کنن، به اصطلاح فعلی بی تفاوته، مثلا نه حالا کار به عمر و علی نداره، اینطوری را میرد من میخواد دارم این عرض کنم که این آزاد کنن، نه اون کسی که تفاوت اون وری داره، یعنی دشمنی با علی ابن ابی طالب داره. اون نه فإن لم يجد آتك من لا يعرف بنسب على المشهور و مستنده روایت علی ابن حمزه. این به نظرم ابی حمزه باید باشه، ابی داری ها درست، این چابا ابی شفتاد. علی ابن ابی حمزه بطائنی از کنم که سه نفر بودن که رؤسای وقت بودن، یکیش این بوده، علی ابن ابی حمزه بوده، اینا وکیل حضرت موسی ابن جعفر بودن، از ناحیه حضرت وجوهات جمع میکردن و اجازه داشتن که قبول کنن بیان خدمت حضرت بدن. موقعی که حضرت موسی ابن جعفر مسموم شد و از دنیا رفت، اونجوری که در رجال نوشتن، دوما وقانی نوشته و دیگران نوشتن، اینا این سه نفر جمع شدن، پیش هر کدوم 30,000 دینار سهم امام علیه السلام بود، 30,000 دینار تقریبا میشه 60,000 تومان، این یقدی کم تا به پول فعلی. اون وقت این سه تا 60,000 تومان میشه 180,000 تومان. گفتن چه کار بکنیم این پوله رو بخوریم؟ جمع شدن، اینجوری نظریه دادن که بگیم که موسی ابن جعفر غایب شد، نکشتندش و این امام غایب است و امام منتظر است و این دیگه تا این اومد دیگه ظاهر نمیشه تا زمان ظهور اون امامی که قیام میکنه و فلان اینه، و برای اینکه علی ابن موسی رضا رو بزنن کنار که پول رو نبرن بدن به او، اگر عقیده پیدا میکنه علی ابن موسی رضا جانشین اینه، این 180 تومن رو باید برن بدن به او. و اما حالا که این دیگه غایب شده، یه خودش زن درست دیگه، مادامی که زن درست که امام بعدی حق نداره دعوای امامت بکنه، این وقت این قدر روایات لعن و طرد از ناحیه علی ابن موسی رضا صادر شده است که اینها را تشبیه کرده به کلاب ممطوره، یعنی سگی که روش بارون بیاد نجستا میشه اینجوری. اون وقت این کلاب ممطوره هستن، از این جهت اون وقت یکیش میگن این بوده، لیکن در عین حال روایاتی در زمان ظهور بوده، حضور حضرت موسی بن جعفر که هنوز مسمومش نکرده بودند، روایات نقل کرده است و زیاد روایات در کتب شیعه است که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل شده که یکیش اینه. ابو الحسن هم که اینجا میگوید مراد ابو الحسن اول است، یعنی حضرت موسی بن جعفر. میفهمند که و مستنده روایت و علی ابن ابی، هر کدوم ندارید بنویسید، علی ابن ابی حمزه ان ابو الحسن علیه السلام که مراد موسی بن جعفر، و المستند ضعیفون، ضعفش هم واسه خود علی ابن ابی حمزه، و الاقوا عدم الاجزاء، اقوا این است که اون غیر مؤمن کفایت نمی کنه، ولو معروف به نسب هم نباشد و بی تفاوت هم باشد بازم کفایت نمی کنه، بل تتوقع المکنه، بلکه انتظار کشیده می شود تمکن از شیعه را وفاقا لابن ادریس، ولو زنها مؤمنتن، اگه یه رقبه ای را خیال میکرد این اثنا عشریه، علا وجه یجوز تعویل علیها، بر وجهی که علیه، بر وجهی که جایز باشد تعویل بر اون زن، یعنی یه مزنه بود است که میشد اعتماد به اون مزنه بکنن، به اخبارها، خود اون رقبه اخبار داده است که من شیعه هم مثلا، او به اخبار من یعتد بهی، یا به اخبار کسی که اعتماد به او مثلا در مدینه طیبه، آدم که طرف قبرستون بقیع اون طرف ها میره، مسیر را اون فقط همه دست آشنا رو کنیم برای علی بده، برای علی بده، اینی که میگن برای علی بده یعنی من علی را دوست دارم اینجوری، اون وقت این میشه ادعا، یعنی ادعا میکنن که ما علی را دوست داریم، آیا کفایت میکند یا نه؟ خود این یه مسئلتون، اگر کسی ادعا کند من فقیرم میشه بهش زکات یا خمس داد، ادعا کند که من اثنا عشریم در صورتی که مشکوک باشد که اثنا عشری یا نه، آیا میشه داد یا نه؟ ایشون میفهمان که مزنه اگه پیدا کند بر وجهی که اعتماد بر اون مزنه بشد کرد به سبب اخبار خود رقبه، و یا به اخبار کسی که اعتماد به او دارد، فعتقه ها مخازادش کرد، بعدن معلوم شد که این اثنا عشری نبوده، میفهمان این کفایت میکند چون مزنه حجت شرعن، و بعدن کشف خلاف شد ابن داره، به خلاف این که اون مزنهی که به سر حد حجیت برسد پیدا نکرده، خود به خود این آزاد میکند، این کشف خلاف بشد آزاد کفایت نمیکنه. میفهمان اگر زنه ها مؤمنتن کفا و این زهر خلافو، چرا لئیتائهی بالمعمور به، لئتیانهی بالمعمور به، علی الوجه المعمور به، به جهتی که این شخص معمور که مأمور به اتق رقبه است که وصیت کرده که رقبه آزاد کنی، این آورده است مأمور به را که اتق رقبه مؤمنه باشد، بر وجهی که مأمور به بوده، هنگامی که میگفته هو حر لوجه الله، این از کنم که به عقیده خودش
عبد مؤمن یاد داشته میگه هو حرون بر وجه مأمور به. این مسئله اصولی است که میگن اتیان مأمور به علی وجه مجزی است، مجزی کفایت میکنه ولو کشف خراب باشه. یکیش فیخرج عن العهده، پس بیرون میآید از عهده، و لا یعتبر فی ذلک الیقین، زیرا که معتبر نیست در این اتیان مأمور به یقین، بل ما ذکر من وجوه الظن. صلی الله علی محمد و آله.